اون برای شما اون ببینیم این نسخهش چطوری است. این شرح بچی متنه یا شرح؟
شرح
متن. آها پس نه
همون داره این که شما مفایده
عبارت اینجا بود اونو معرف نیستش متنی نمیخواستم شرح این یک عبارت اینجا هست در بعضی نسخه ها نیست آره. در بعضی نسخه ها این نیست من خیال میکردم این شرح مختصره
نه این پایینی شرحه این بالا خود مختصره
آها خود مختصره یعنی متن و شرح آها خب ساعت رو بود درس امروزی کجاست درس آخری کجا بود دیروز
با تنظر مبالغه به تبلیغ و اغراق و قلوب
و هما جلوتر از و هما و هما کجاست
اینجا هست
خب
و
هما جلوترش ولفیده ما
این عبارت نسخه ما هم نداره ها.
این درست نیست داره اینش لاقل درست اینش اشکال نداره یعنی این تکه بعدی ها. این تکه بعدی در بعضی از نسخه ها نیست آره منم اون نسخه یه چیز نداره آره. نباید باشد لاقل اینش نباید باشه اینش ممکنه
تو ممتنون آزدتنش
داره آره هم اون همون خوب بعضی ها اونه دارن از این بل تا اینجا ندارن بیشترشان دارن این رو
نباشه
که این که هیچی متولم این رو نداره این اصلا نباید اینجا باشه از کل ممکنه من احتمال میدم این مال پایین باشه اشتباها آمده بالا بسم الله الرحمن الرحیم اون یک سطر آخر درس دیروز دیشب بل فی زماننا یکاد و یلحق و بالممتنع عقلن اذ کل ممکنن عادتن ممکنن عقلن این مقدار از اون بل تا این وهما سر وهما در اکثر نسخه های مختصر هست و در بعضی ها نیست اون حالا از اون بل تا این یعنی این بل فی زمان نایکاد و یلحق و بالممتنع عقلن این باشه ضرر نداره نباشد هم ضرر نداره بودش اشکال نداره ولی این از کل ممکنن عادتن ممکنن عقلن این تعبیر در اینجا جا نداره برده بشه نیازی بهش نیست و معنا هم ندارد در اینجا ولی دا این از کل ممکنن عادتن ممکنن عقلن رو هم رفته اگر خط کشیده بشه خیلی به یعنی نباید این باشد اینجا اصلا بی معناست فایده نداره یک معنی درست حسابی هم ندارد اینجا آمدنش هم بی جاست تمام شد این و هما ای تبلیغ و والاغراق و مقبولان و الا متن حالا بخوانیم و الا فقلوب کقوله و اخفت اهل الشرک حتی انه لتخاف کنتف التی لم تخلق و المقبول منه تا آخر دو قسم را قبلا خواندیم اون دو قسم یکی تبلیغ بود یکی هم اغراق در تبلیغ اون مدعا عقلاً و عادتاً ممکن بود، در اغراق عقلاً ممکن بود، عادتاً نه. عقلاً ممکن بود، عادتاً نه. حالا در نهج البلاغه هم مثال این دوتا رو اینجا نوشتم، مثال تبلیغ این جمله است: فأبیتم علی ابا المخالفین الجفات والمنابذین الاسات حتى ارتاب الناسخ بنسخه و ظن ظنی با ضاد و ظن الزند بقدحه. فیض الاسلام، خطبه 35، صفحه 116. ترجمه مانندی: فعبیتم علی، ابا کردید و امتناع ورزیدید بر من، مانند ابا کردن اون انسانهای مخالف حق و جفات، جفا کننده، مانند ابا کردن مخالفین جفات، مخالفین حقی که جفا کننده هستند. والمنابذین الاسات، نبذه به معنای انداختنم میاد، که به معنای شکننده و اینا میاد. حالا منابذین الاسات، اسات جمع آسیس، یعنی اسیان کننده، گناهکار. منابذینم یا حالا طرد کننده باشد یا به معنای پیمان شکن، عهد شکن. و المنابذین الاساتم اطفس برون المخالفین الجفات، اباء مخالفین جفات و اباء منابذین اسات. حتی تاب ناسخو به نسخه، میگه اینقدر اینجور شما رفتار کردید که به طوری که به شک افتاد شخصی که نصیحت کننده است به نصیحت خودش، که آیا اینا اصلا نصیحت بکنم یا نکنم. حتی به شک افتاد ناسه به نصیحت خودش، یعنی مرض اینها قابل علاج هست یا اصلا دیگه مایوس باشیم از اینها و نصیحت مسیحت نکنیم و اثری در اینها نخواهد داشت. که نتیجتا مراد از ناسه خود حضرت امیر علیه السلام باشه. و ظن الزندو به قدحه، ظن به معنای بخل ورزیدنه، به عبارت اخرى ندادن. زند زنده، سابقا مثلا دو تا سنگ انتخاب میکردن، یکی بالا یکی پایین، اون بالایی رو به پایینی میکشیدند و میزدن میکشیدن، آتش در میامد. الان جای اونها رو همین کبریت ها گرفته، چوب کبریت داریم و سرش هست، یکی هم اونجایی که کبریت رو به اون میکشی جیوه میگن، چه میگن اونجاست، این کبریت رو میکشی به اون جیبه و اون پایینی، از اون کبرید آتش در میاد. زند اون بالایی را میگن، مثلا کبرید، چوب کبرید. زنده اون پایینی را میگن که اون کبرید رو به اون میکشی، آتش هم از اون زند در میاد از بالا. قد هم یعنی کاری میخوای بکنی که این روشن بشه، آتش بده. میگه طوری شد که بخل ورزید، زند اون بالایی، اون کبریت مثلا، به قدح خودش، قدحش یعنی آتش بده، یعنی طوری شد که کنه کبریتی میکشی دیگه کبریت آتش نمیگیره، این مثال است برای اون تبلیغش. عقلا ممکنه شما کبریت را بکشی آتش نگیره، عادتا هم ممکنه، امکان داره ها، بعضی اوقات میشه 3-4 تا میکشی یکی روشن میشه، یا لااقل 10 تا میکشی 8 تاش روشن میشه 2 تاش نه. پس این عادتا امکان دارد که اون زند با کشیدنش آتش نده، عقلا هم امکان داره، ولی بعیده، بعیده. ولذا در اینجا این مثال حتی بله حتی بله و ظن الزند به قدح، شاهد ما در اینه، بخل ورزید زند به قدحش، روشن شدنش. این بخل ورزیدن بعید است ولی امکان داشتنش عادتاً ممکن است، عقلاً هم ممکنه. خب در اینجا بعید نیست اینا باشد، یعنی انسان فکر بکند بعید نیست اینا باشد، همه اینا پیش میاد. در یکی از این نهج البلاغه ها دیدم یک جمله قبل از این است: ولو کان یوتا و لقصیرن امرو، ولو کان یوتا و لقصیرن امرو. این جمله را مثل است در بین عرب، از اون سابق مانده، در نهج البلاغه هم این به کار برده شده. این لو چه لویست در اینجا؟ این لو، حالا باز رفقا نگاه کنن، این لو به تمنی میخوره، حالا ببینید شرایط تمنی درش هست یا نه. بعضی از این نهج البلاغه ها در ترجمه یک جور دیگه ای معنا کرده بود، معنای شرطیت براش کرده بود که خیلی نمیچسبید. خب در اینایی که ترجمه کردن نهج البلاغه ها را، در بعضی از اینها خلاصه متعدد من بعضیان دیدم یه خورده اونجوری که باید باشه نیست، یعنی اونی که ترجمه کرده بعض جاها درست حسابی ترجمه نکرده، کما این که ترجمه های قرآن اونم نوعا همین جوریست، ولو این که در قرآن ترجمه ها شاید رو هم رفته 5-6 تاش جالب جالب نباشه، یه 4-5 تاش تقریبا میانه هست، ولی در نهج البلاغه هم بایست یه خورده دقت بشه، ترجمه ها قشنگ بشه، معنا چی میخواد بگه، حاصل معنا چیه، بعدم ترجمه تحت اللفظی، حاصل ترجمه چیه، انسان خیلی جاها متوجه نمیشه. ترجمه تحت اللفظی هم در خیلی جاها جواب نمیده، ولذا اینا بایستی هم حاصل معنا رو اونی که میخواد ترجمه کنه اول حاصل معنا رو قشنگ بیان کند، بعدم ترجمه تحت اللفظی که تا طرف از عبارت مطلب را بفهم. خب ولو کان یوتا و لقصیرن امرو، در همین جا خطبه 27 بود صفحه 96، قبل از این چیز دیگه، نه اون قبلی، خطبه 35 صفحه 116 اونجا بود، یا به چک افتادم یا مال دومی بود یا مال اولی، حالا شما باز احتیاطاً به هر دو نگاه کنید. خب مال اغراقش که عقلاً ممکن باشد عادتاً محال باشد، مثل این جمله قاتلکم الله لقد ملأتم قلبی قیحا، قاتلکم الله حاصل معناش نفرین است، یعنی خدا شما را بکشد، لقد ملأتم قلبی قیحا، شما قلب من را پر از چرک کردید، یعنی یک کاری کردید که قلب من چرک شد. ملأتم البته اسنادش مجازی میشد، مجاز عقلی ها، چون فاعل واقعی ملعه اون مخاطبین نیستن، اونا سبب میشن اگر باشه. لقد ملعتم قلبی قیحا، حالا پر کردن از قیح و چرک عقلا ممکن است، محال نیست، ولی عادتا محال. این میشود اغراق. حالا بیایید سراغ قسم سوم از مبالغه. دارد به این که و الا ای و ان لم یکن، و هما اون از اون و هما منده بودیم مثل اینکه و هما ای تبلیغ و الاغراق و مقبولان، این تتمه قبلی بود. سه قسم کرد مبالغه را: اولی تبلیغ، دومی اغراق. حالا اینجا میگه این دو در بلاغت مقبولند، تبلیغ اغراق مقبول مطلقا. و الا، و الا آمده میگه اگر اغراق و تبلیغ نباشد حاصلش، و الا اگر اغراق و تبلیغ نباشد فقلوب و قلوب میشه اسمش. یعنی به این معنی قسم ثالثی داریم غیر از تبلیغ و غیر از اغراق، که این قسم ثالث اسمش قلوبه. در قلوب هم عقلن محال است، هم عادتن محال، هم عقلن محال هم عادتن، این میشه از قلوب. و الا فقلوب که قولهی. حالا قبل از اینکه مثال قلوب را برسیم، اون شرحی که آمده اون را معنا بکنیم. ای و ان لم یکن ممکنن لا عقلن ولا عادتن، لامتناع ان یکون ممکنن عادتن ممکنن عقلن، از کل ممکنن عادتن ممکنن عقلن ولا ینعکس. این عبارت چه مخواد بگه؟ ما یک تبلیغ داشتیم، تبلیغ اونی بود که عقلن عادتن ممکن. مقابل تبلیغ چی میشه؟ عقلن ممکن نباشد، عادتن هم ممکن نباشد، مقابل مقابلش. تبلیغ عقلن و عادتن ممکن، مقابل مقابلش یعنی نفی این دو، امکان عقلی در بین نباشد، امکان عادی هم در بین نباشد. اغراق این بود که عقلن ممکن بود، عادتن نه. مقابل اغراق چیه؟ عکسش. یعنی عکسش این است که عادتن ممکن نباشد، عقلن ممکن باشد. نه آره، عقلن ممکن، عکسش. مقابل اغراق، اغراق اونی بود که عقلن ممکنه، عادتن نه. مقابلش و عکسش این است که عادتاً ممکن باشد، عقلاً نه. پس ما دو تا داشتیم، تبلیغ مقابلش، اغراق مقابلش. این و الا آمده میخوره به هر دوی اونها. الا یعنی تبلیغ نباشد، اغراق نباشد، میخوره به هر دوی اونها. ولذا الا بایستی دو شک داشته باشد، یکی مقابل تبلیغ، مقابل تبلیغ یعنی نقلن ممکنه نعادت، یکی مقابل اغراق، اینم یعنی عادتن ممکن باشد، عقلن نه. پس و الا بایستی دو شک داشته باشد. اینجا شاره برای الا یک شک بیشتر درست نکرده، یک شک بیشتر ذکر نکرد. میگه و الا یعنی نه عقلن ممکن باشد نه عادتن، اون یکی رو گذاشت جا. این معلوم شد؟ حالا در اینجا از شارع سوال میشه که این الا بایستی در واقع دو صورت را در بر بگیرد، هم مقابل تبلیغ را هم مقابل اغراق را. تو برای الا یک صورت بیشتر ذکر نکردی، اونم مقابل تبلیغش بود. این اشکالیست متوجه به تفسیر شارح. شارح در اینجا دارد که بله ما باشیم، ما استعلا باید اینجور باشه، ولی اون دو صورتی که شما مطرح میکنید، یکی از اون دو امکان داره، یعنی مبالغه صورت بگیرد که نه عقلن ممکن است نه عادتن، ولی اون یکی صورت را که ذکر میکنی اون وجود خارجی ندارد، امکانم نداره. یعنی شما پیدا بکنی در یک جای ادعا شده باشد چیزی که عقلن محاله عادتن ممکن، ما نداریم چیزی که عقلن محال باشد عادتن ممکن، ولی دو این فرض وجود ندارد، چون وجود نداره یک صورت بیشتر برای و الا نمیماند، اونم همون است که ما گفتیم. اینم حاصل جوابی است که شارح از این اشکال داده. و الا یعنی و اگر نبوده باشد ممکن نه عقلا و نه عادتا، اون مدعا یعنی ها، و اگر نبوده باشد اون مدعا ممکن نه عقلا و نه عادتا. یک شک بیشتر ذکر نکرد مقابل تبلیغ، اون یکی را ذکر نکرد. میگیم چرا من حصر کردی الا را به این یک صورت؟ لمتنا آمده علت اون را ذکر بکنه، لمتنا آمده علت این را ذکر بکنه چرا من و الا را اینجور معنا کردم، یک صورتیش کردم دو صورتی نکردم. میگد به خاطر این که ممکن است، به خاطر این که ممتنع است، این که بوده باشد چیزی ممکن عادتاً ولی ممتنع عقلاً، دو این صورت وجود نداره تا اینکه الا شامل اون بشه. چطور نمیشود چیزی عادتاً ممکن باشد عقلاً نه؟ میگه زیرا که هر هر چیزی که ممکن است عادتاً عقلاً هم ممکنه. عادتاً اگر ممکن باشه عقلاً هم میشه ممکن، نمیشد عقلاً محال باشه عادتاً ممکن، عکسش نیست. هر چیزی که عقلا ممکنه اینجور نیست که عادتا هم ممکن باشه، ولی هر چیزی که عادتا ممکنه عقلا هم باید ممکن باشه. نمیشد یک چیزی عادتا ممکن باشه عقلا محال باشه. تمام شد. زیرا که هر چیزی که هر ممکن کل ممکنن عادتا ممکنن عقلا، هر ممکنه به حسب عادت ممکن است به حسب عقل، ولا ینعکس منعکس نیست. یعنی لیس کل ممکنن عقلن ممکنن عادتن. تمام شد. و الا فقلوبون، اگر اون دو نباشد این مبالغه ما میشود قلوب. که قولهی مثال میزند برای قلوب، که قولهی و اخفت اهل الشرک حتی انه لتخاف کل نطف التی لم تخلف، لتخاف کل نکت بله نطف التی لم تخلق. حتی انه میگد از ضمیر الشأن، بعد از لم تخلق میگه فان خوف النطفه الغیر المخلوقه ممتن اون عقلا و عادتا. این شاعر خطاب میکند به ممدوح خودش، شاعرم ابو نعاس است، قصیده ای گفته در مدح هارون الرشید. میگه و اخفت اهل الشرک، توی هارون ترساندی اهل شرک را، مشرکین را ترسانده ای، به طوری که شان چنین است حتی خود این مشرکین که هیچی، نطفه های اینها، حتی اون نطفه ای که اون نطفه هنوز خلق نشده، یک مرتبه نطفه در پدر مادرش هست، من تو بچه به دنیا نیامده، یه مرتبه هنوز او هم انجام نگرفته، میگه خود اون نطفه ای هم که خلق نشده، خود اون نطفه هم از تو میترسه، تا چه برسد به این کفاری که مشرکینی که الان هستن. بله اونم بله، نطفه هم که خودش عقلا محال بترسه، یعنی نطفه چیزی نیست، احساس نداره تا چیز بکنه. محال عقلی هم که اینجا میگیم اعم است از اون محال عقلی که مثل اجتماع نقیزه این و این است، از اوی خورده وسیع تر است، انحصار به اون نداره. این برای اینکه بیشتر مبالغه کند، میگه حتی نطفه یعنی که خلق نشده اونم میترسد. حالا ممکنه از لم تخلق اعم بشن بگیریم، نطفه هست منتها انسان نشده، یعنی به دنیا نیامده، حتی تو شکم انسان نشده، اصل نطفه یعنی ایجاد شده باشه ولی هنوز انسان نشده باشه، این مانی ندارد به اونم بسازد. ترسان دی اهل شکر را به طوری که شان چنین است، می ترسد از تو نطفه هایی که هنوز خلق نشده. میگه چون که نطفه ای که مخلوق نیست خوفش ممتنع است، هم عقلا هم عادتا. تمام شد. از اقسام مبالغه تبلیغ و اغراقش گفت، مقبول در بلاغت میماند قلوبش. قلوبش هم میگه به این که بعضی اوقات یک کارایی در این قلوب صورت میگیره که اون باعث مقبولیتش میشه، ولی بعضی از اقسام قلوب دیگه کلن مردوده، ولذا میگه که مقبول از این قلوب چند صنفه و بعضی از اقسامش مردوده، ولذا اونجا که میگه مبالغه مقبوله معناش این است که مبالغه مردوده هم ما داریم، اونم بعضی از اقسام قلوب بشه. و المقبول منه از اون قلوب اصناف، منها ما ادخل علیه ما یقربه الی الصحه، نحو لفظت یکادو فی قوله تعالی یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، سوره 24 نور آیه 35. میگه مقبول از اون قلوب چند صنفه و بعضی از اقسامش هم یعنی مقبول نیست. از اون اصناف مقبول است اون قلوبی که داخل شده باشد بر او چیزی که اون چیز نزدیک میکند اون قلوب را به صحت. آخه قلوب گفتیم عقلن هم محاله، عادتن هم محاله، یقیناً صحیح نیست، منتها گاهی اوقات یک چیزی بر سر او داخل میکنن که اون یه خورده اون را به صحت نزدیک میکنه، نه اینکه صحیحش بکنه ها، به صحت که انه یه خورده نزدیکش میکنه، همچه قلوبی با اینکه عقلن هم محاله، عادتن هم محاله، یقیناً هم خلاف واقعه، در بین ها در این حال مقبوله. اون است که داخل شده باشد بر او چیزی که نزدیک کند او را به صحت، مانند کلمه یکادو در آیه شریفه، یکادو زیتها یضیء، اون شجرتن است دیگه در آیه نور دیگه، المصباح، المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دری یوقدو من شجرتن زیتونه، ها من شجرتن مبارکتن زیتونه یکاد و زیتها یضیء، اون شجره هاش برمیگردد به اون شجره. خب میگه نزدیک است زیت او روغن او بدرخشد ولو این که او را آتش مس نکند. حالا اون درخته روغن که میداد بدون این که آتش بهش برسه، این عقلنم محال آتش بگیرد، عادتنم محال، نفت میخواد آتش بگیره باید بهش یه آتشی برسه، یک گرمای یک آتشی برسه، همینجوری روشن بشه خود به خود نیست. حالا میگه اون زیتش هم عادتاً محاله، بدون این که آتش بهش برسه روشن بشه، یعنی شعله ور بشه، عقلاً هم محاله، منتها این کلمه یکادو رو در اینجا اضافه کرده، نزدیک است بدون این که آتش بهش برسه روشن بشه، نزدیک به روشن شدنی، نه اینکه روشن میشه، نه یقیناً روشن نمیشه، عقلن و عادتن محاله، ولی نزدیک است به روشن شدن. این یکادو یه خورده اون محالیت رو که انه سستش کرده. عادتا که محاله، پس شما اگر بگید عقلا نمیگو. آره عقلا، عقلا عرض کردم این عقلی دایرهش وسیع تر است از اون مثل اجتماع نقیزه این و اینها. بدون اون، یعنی بدون علت روشن بشه. چیزی بدون علت روشن بشه، این که یه چیزی میخواد روشن بشه باید یه علتی داشته باشد دیگه. شعله میخواد بگیری علتی داشته باشه.
سر بی جان میتونه قرآن بخونه ولو اونم یکم بی مثلا بدنهی روحو
اونش. آخه این هر چیزی یه علتی میخواد. بعضی از چیزا که هست اون ایجاد صوت در او، ایجاد صوت در او، اون خودش ای بسا علتش. ولی در اینجا ببینیم این اون که در خارج هست، هر چیزی میخواد شعله بر بشه با ایسی آتش بهش برسه، تنها علتش در خارج اینه. اینجا هم که محال میگیم اون محاله، بگی خب خداوند میتونه این روشن بکند بدون این که برسه. اون محال عقلی، اون عقلی عقلش میگن اصلا قدرت به او تعلق نمیگیره. اجتماع نقیزه این محال است. حتی خدام، خدا که نمیخواد هم چیکار، شدنی نیست، یعنی شدنی نیست، قدرت به او تعلق نمیگیره. بعضی اوقات محال عقلی به اون میگیم، بعضی اوقات محال عقلی که میگیم دائرهش وسیع تر است. حالا این آتش، این روغن بدون این که آتش برسه با اراده خداوند میتونه روشن بشه. این محال عقلی به این معنا نیست. ولی اینجا که بلاغیین محال عقلی میگن، یعنی اونی که انسان باشد و این وسائل خارجیه باشد و این بررسی ها باشد، از عقل بپرسی عقل میگد این شدنی نیست. مثل اینکه انسان مثلا بدون این که بال داشته باشد بپره، عقل میگن که این محال. انسان عرض کردم مناقشه در جاییست که مراد از محال عقلی اون محال عقلی باشد که قدرت به او تعلق نمیگیرد. اینجا بلاغیین محال عقلی را به معنا الاعمی به کار میبرند.
مثال برای این مورد دوم به سر مورد سید شهدا زدیم، اونم واقعا عقل هر انسانی قبول نمیکنه که سر بدون
روح. فرزنمون اگر باشد اون مثال رو هم بگیم برای اونجا اشتباه بوده.
آره مثالی که دیروز مسلم بود الان قبول کردید که نیست. یعنی میخوام بگم این دایرهش خیلی گرد و گشاد میشه، اصلا نمیشه
هر این نه دائرهش همین است که عقل خودش بشینه و بگه همچه چیزی در خارج محال از صورت بگیره، همچه چیزی نمیشه. عقل اینه بگه. مثلا از عقل بپرسی آیا انسان بال نداشته باشه میتونه بپره؟ میگه نه. هر چیزی با وسیلهش صورت میگیره. انسان میخواد یک جایی مثلا یک کاری انجام بده، مثلا فرض کنید میخواد یک چیزی رو از بالا به پایین بیاره، آیا دست نداشته باشد، پا نداشته باشد، نتونه وسایل را چیز بکنه؟ عقل میگه تمشیدی محاله. منظور از محال عقل این است که عقل حکم بکند به محالیت، نه اینکه منظور از محال عقلی اونی باشد که اصلا متعلق قدرت قرار نمیگیرد، حتی قدرت خداوندی. منظور از محال عقلی در اینجا اینش نیست. از کجا میگی؟ از این مثالهایی که اینها زدن. مثالهایی که برای محال عقلی زدن خیلی از مثالها از همین قبیل است که از اون محال و محال اونجوری ها نیست.
فقط به یه نفر بگم یه اسب میتونه با یه گردش یه نعجه و یه بقر رو شکار کنه؟
عقل میگه بله. نه نه چرا؟ نه اصلا اون اتفاق هم میفته. اون
اتفاق میفته سر موارد اون اصلا اتفاق افتاده.
نه نه ببینی، نه اونش ببینی، اسب با یک گردش اون اصلا عادتا هم اتفاق میفته، یعنی یه چیزی نیست منتها کمه. ولی بعضی از چیزها هست که نه خیر، عادتا اتفاق نمیفتد، از خلقت آدم تا به حال یه مرتبه اتفاق افتاده. مثلا این گونه چیز محال عادی میشه. ولی یک اسب، خب ممکنه در دنیا 100 تا اسب داشته باشن که اونقدر تندرو باشند و با یک شوت دو تا رو بتونن سید بکنن عرقم نکنه. کم بودنش کمه، منتها نه محال عادی بود و نه محال عقلی بود. هیچ کدامش نبود. اینجا منظور از محال عقلی همین است که عقل خودش بشیند بگید هم چیزی نمیشد، همین مقدار. منظور از این محال عقلی اونش نیست که اصلا مقدور نیست برای احدی حتی برای خداوند. محال عقلی آخر متعلق قدرت قرار نمیگیره، حتی متعلق قدرت خدا هم قرار نمیگیره. اینا میگن نه میگیم که یعنی عقل در خارج از عقل بپرسی اینجور، عقل اینجور حکم کند دیگه، یعنی عقل حکم بکند به این که نمیشه. منظور از محال عقلی اینه. چرا؟
عقلی که حکم میکنه
به
چیزی
که میشه میگه نمیشه، عقل نیست. اصلا نه، عقل یعنی عقل انسان ها نوعا اینجور حکم میکنه که میگن بله، ولذا نوعاً هم تعجب و اینا زیاد میکنن، میگین که برای خود به خود روشن بشه میگه هم چیزی نمیشه، خود به خود چیز بشه نمیشه، یعنی هر چیزی با علتش باید، بدون علت نوعاً منتها ممکنه بعضی از علت‌ها در واقع امکان داره باشه ها، انسان به اونا توجه ندارد و علل‌ها رو اینا رو ذکر میکنه و یک کسی هم بگه بدون اینها اون میشود، عقل میگه نخیر نمیشه. عقل اون محیط خود رو و اون چه که هست بررسی میکنه، بعض جاها حکم میکنه که این شدنی نیست. منظور از حکم عقل اینه، حالا دائرش هر مقدار باشد باشد دیگه.
خود لفظ یکادو اینو اصلا از غلو بودن میندازه، لفظ یکادو اصلا از غلو میندازه، میگه نزدیک است روشن شود اگر چه آتش بهش نرسیده.
میدونم کن نمیگد
کن
نه. ببینید شما این یکاد و همون یه خورده به صحت نزدیک میکند مال همینشه، آخه نزدیک بودنش هم نیست. نه میدونم، نه این در واقع میخواد بگد اون نزدیک بودنش هم نیست. در واقع شما حساب بکنید بدون علت به روشن شدن نزدیک هم نیست، اونجور حساب بکنید نه روشن میشه نه نزدیکه. آخه فرض این است که روشن شدنش حتما باید یه آتشی بهش برسد، آتش نرسه نه روشن میشه نه نزدیک است به روشن شدن. این میگه نزدیک است که روشن بشه، یعنی چیزی رو میگه که نیست از باب قلوبه، منتها یه خورده اون شدتش کاسته شده با آوردن یکادو. و منها ما تزمن نوعا حسنا من التخییل که قوله اقدت سنابکوها علیها اخیرا سنابکوها ای حوافر الجیاد علیها یعنی فوق رؤوسها. خب اخیرن به کسر العین ای قبارن، میگه از اون اصناف مقبوله قلوب است اون قلوبی که در بر گرفته است یک نوع، بله یک نوع خوبی از تخییل را. میگه گاهی اوقات قلوب ها منتها یک امر تخیلی در او اعمال شده که این اعمال امر تخیلی باعث میشود که این قلوب مقبولیت پیدا کند، بیمزه نشه. ببینید بعضی اوقات حاصل حرف این میشه ها، بعضی اوقات قلوب بیمزه است، این مردود. بعضی اوقات متکلم یک کاری میکند که این از بیمزمزگی در میاد، اون حالا هر چی که باشد باشه، اونجا آوردن یکادو بود، اینجا این امر تخیلی، جای سوم یک امر دیگری ممکنه باشد. حالا اون مواردی که متکلم چیزی در کنار قلوب اعمال میکنه که اون قلوب را از بیمزگی در بیارد و مردم از همچه قلوبی خوششان میاد، بیمزه باشد همه بدشان میاد، با مزه باشد مردم خوششان میاد. حالا میگه قلوب‌های با مزه کلا در واقع مقبولن. حالا بایستی دید که چه چیزایی هستن که قلوب را با مزه میکنن، هر چه که شد شده، اهم از این است که اون چیزایی که اینجا گفته یا چیزای دیگری که نگفته و ممکنه باشد. قلوب بود بله، منتها مردود مردودش بود. اونجا هم اونم ممکنه بگیم مقبولیتش داره دون.
اونجا یکادو رو مقبول شد دیگه.
بله.
این آیه یکادو داره، اگه یکادو نبود بعد مقبول
شد. اون که یکاد و آخو اونجا یکاد و اونجا میگه زیتها یوزی او خبر میده، زیتش یوزی او یه خبر خلاف واقع میشده، ولی اونجا در واقع در مقام مات هارون است، میخواد مبالغه کند در قدرت هارون و این حرفاست. اونجا ممکنه ذوق اون شعره بپسنده رد بر اون نکنه، ولی در دومی نه یکاد و نبود همه میگه این دروغه، زیتون روشن میشه بدون چیز روشن نمیشه. بعض جاها میبینی اصلا خودش، حالا اون اضافه گفتیم هر چه شد شده ها، اونجا همین میخواد بخواد مبالغه کند در چیز وحشت انداختن هارون، لحنش این است که اصلا حتی اونام از تو میترسن با این که خلاف واقع، ولی طوری است که همچه چیزی میبینی قشنگه باب پذیرش ذوقه. جا تا جا مانده به این که اونی که گفته اگر ذوق میپذیره اون را پسند میکند مقبول میشد. حالا علت مقبولیت چیه؟ موارد ممکنه مختلف باشد. قاعده نه، قاعده اینجا دست ذوقه، اینشون هم نمیخواد قاعده بگه، میگه زیر نظر ذوقه، حالا هر چه پیدا کردی دیگه. اکثبهو بله، منتها بعضی جاها دروغ خوشمزه است، بعضی جاها دروغی که طرف میگه بسیار بدمزه میشه، اونجا ارزش نداره. دوم اینایی هم که میگن اکثبهو نوعا امر تخیلی، اینا میزان میکنن دو قاطی میکنن جالب در میاد، ولی یک چیز 100% خلاف واقع بیمزده کذب کذبم باشد در شعرمون مردود میشد، اون مزه مهمه که با کذوق با اون مزه خوشش بیاد، از این میدانه خلاف واقع ها، ولی از اینجور حرف زدن خوشش میاد. خب میگد و منها ما تزمن نوعا حسنا من التخیل، یعنی یه امر تخیلی درش اعمال بشه، یک نوع خوبی از تخیل را دارا باشد، مانند قول این شاعر عقدت سنابکها علیها اثیرا لو تبتقی. حالا اون شعر بالا را ترجمه کنیم که این پایین روشن بشه. عقدت سنابکها، سنابکو فاعل چیه؟ علیها بر میگردد به اون اسبها. اثیرا، اثیر یعنی غبار، خاک. لو تبتقی، اگر اون اسبها بخواهند انقن علیه، انق یعنی با سرعت رفتن دویدن، علیه برمیگردد به اون اسیر لامکن. این شاعر در اینجا میخواد بگه این اسبها چنان با سرعت رفتن و دویدن و از زمین اینقدر گرد و خاک بلند شده، بالای این اسبها فضا را پر کرده گرد و خاک، اینقدر گرد و خاک زیاده است که مثل زمین سفت شده، این اسبا اگر خواسته باشن از روی اون غبار برند و بدون ممکنه، مثل زمین دیگه، از چطور اینجا بدون میشه؟ اون غبار هم اینقدر زیاد متراکم شده که دیگه مثل زمین سفت سفت شده است و مثل یک پل مانندی که اگر این اسبا بخوان از روی اون غبار هم بدون قدم بگذارن روی غبار در بالا بدون امکان داره. حالا این قلوب است، منتها یک امر تخیلی ایجاد کرده در اینجا، اون راهی که این گونه باشد واقعیت ندارد، خیالیه، تخیلی است. تخیل در خیلی جاها چیز را، مطلب را، گفتار را ارزشمند میکند. منعقد ساخته است سنابک اون اسب ها، تنابکشان یعنی اون سمهای اون اسب ها، علیها بر سر اون اسب ها، اسیرا یعنی غباری را و خاکی را، که اگر اون اسب ها بخوند انقن علیه یعنی بدوند روی اون غبار لامکنا، دویدنشان روی اون ممکنه. خب هوا سنابک را معنا میکند، ای هوا فرال، هوا فرول جیاد، جیاد جمع جواد، جواد یعنی اسب، هوافر جمع حافر به معنای سم، سم اسب. پس های سنابکه ها برمیگردد به سم های اسب ها. علیها برون اسب ها، برون اسب یعنی بالای سرشون. علا حرف جر را ها، منطقه علیها یعنی بالای سرشون. علا به معنی اسمم باشد، بعض جاها علا را میگفتم به معنی اسمم میاد، ولی خب حالا به هر معنی فرضم باشد یعنی بالای سرون. اسیرا، اسیر به کسره، این است به معنی غبار. تمام شدین، شاهد تمام شدین. و من لطائف العلامه فی شرح المفتاح الاثیر و الغبار ولا تفتح فیه العینه انتها کلام علامه. یعنی بعد از اون العین یک نقطه بزرگی بگذارید، اشاره به این که کلام علامه در اینجا تمام شد. شارح تفتزانی میگد علامه شیرازی در شرح مفتاح به این قسمت که رسیده است در رابطه با همین اثیر، اثیر را که خواسته معنا بکند به غبار، اثیر به کسره اینه دیگه، علامه در اونجا گفته که لا تفتح فیه العین، لا تفتح فیه العین. در اثیر لا تفتح، در اون اثیر عین را، این لا تفتح فیه العین دو پهلوست. یک عین اسیر را، عین فاعل فعلش بود دیگه، گفتیم به کسر، عین اسیر را فتح نده به کسر. معنای دیگری که به اونم میخوره یعنی چشمت باز کن که غبار توش نره. غبار دیگه، فضا غبار باشه چشمت باز کنی و غبار میره تو چشم. میگه این لا تفتح فیه العین با هر دو معنا میسازن، عینی که فاعل فعل اسیره اون رو فتح نده. معنای دوم چشمت باز نکن که غبار تو چشمت میره. این تعبیر دو پهلوست، غرض اصلی همون اولی است، منتها این تعبیر با معنای ثانی هم میسازد. عقدت منعقد ساخته به این معنا که دیگه محکم کرده و سفتش کرده اون غبار را، غبار را در آسمان رو هم ریخته دیگه، راه شده، خاک شده. نقلا هم ممکن نیست، عادتا هم هرچی بله نه دیگه. این اسب هر چقدر بدود غبار اینقدر بالای سر در فضا باشد، اینا هم زیرش اونجا راه بشد که اگر ماشین خواسته باشد از اون بره رفته. نه عرض کردم عقل اینه، میگد از عقل بپرسی میگه هم چیزی نمیشه. این عقل اون یک عقل بالمعنی الاعمیس اینجا. خب و من لطائف العلامه در شرح مفتاح الاثیر الغبار ولا تفتح فیه العین، عبارت دو پهلو، شبیه اسمش چه بود؟ توجیه مثلا، یا شبیه توریه مثلا. در کجا؟ الاسیار مبتدا، الغبار خبرش. و التف من ذلك ما سمعت ان بعض البقالین کان یسوق بغلته فی سوق بغداد و کان بعض عدول دار القضاء حاضرن فذرتت البغلتو فقال البقالو الا ما هو دعبهم بلحیت العدل بکسر العین. یعنی احد شقی الوقر فقال بعض الظرفاء على الفور افتح العين فان المولى حاضر. میگه یک لطیفه دیگری که از این تعبیر علامه شیرازی هم جالبتره، ملیحتر و جذابتره و از بله و لطیفتر از این لطیفه علامه شیرازی است اون چه که میگه من شنیدم این را که اون چه که من شنیدم چه بود؟ این که میگه بعضی از بقالین، بقال بغل چیز را میگن دیگه، قاطر. قاطر اون حیوانی است که از پدر مادرش یکی اسب است، یکی هم الاغه. بچه اسب اسب میگن فلس، بچه الاغ هم که خوب حمار مثلا، ولی پدرش الاغ باشه مادرش اسب یا عکسش باشه، بچه ای از اونها متولد بشه اون را میگن قاطر، که این نه خره خره نه اسب اسبه. و برای بارکشی اینا هم قاطر خیلی توانایی داره، در کوها و امثال دالک به او بار میبره. خب حالا میگه بقالم به اون کسی میگن که از این بغلا چند تا دارد و برای مردم و این حرفا بارکشی میکنه. خرکدار نمیگن؟ چالوادار، خرکدار، این حرفا چالوادار هم نوعا میگن. چالوادار چارپاداره ها، چارپا هم یعنی حیوان الاغ مثلا، چارپادار چارواداره هم میگن. میگه شنیدم، اون چه که شنیدم این که بعضی از بقالین بود میراند بغله خود را، قاطر خود را در بازار بغداد. اونجا بعضی از عدول دارالقضا هم اونجا حاضر بود. دارالقضا فارسی همون دادگستری است. عدول هم جمع عدل به معنای عادل، یعنی اون کسی که اونجا میاد شهادت میده و امثال ذالک برای اون نزاهه و امثال ذالک. میگه بعضی از عدول دارالقضا اونجا حاضر بود، اینم حالا بار زده بر این بغله خودش و بغلش میبره با سرعت میزنه و میبره. بله؟ جمع عدل هم ممکنه باشه، حالا من نگاه نکردم، ولی جمع عدل جمعش عدول باشه اشکال نداره، حالا عادل هم ممکنه به این وقت بیاد. نه دیگه، عدل نوعا استعمال میشه دیگه، اینقدر استعمال شده که کاری مردم با مبالغش ندارن اینجوری. و بود بعض عدول دارالقضا دادگستری اونجا حاضر. حالا این عادل اینجا استاده است و اون شخصا با قاطر خودش رد میشه و بر اونم بار زده و با سرعت میره. فضرت تل بغلتو، بغله بار فشار آورد یا هرچی صدا در آورد از اون طرف. میگه این بغال ها عادتشان اینه، وقتی که حیوان اینجور میکنه میگن بلهیه تل ادله، میگه این صدایی که دادی بلهیه این ادل باشد. ادل دو تا گونی مثلا فرض کنید، بار بزنن به قاطر، یکی این ور بیفتد یکی اون ور، هر یک از این دو گونی را میگن عدل دیگری است. لهیه معنی ریشه. بعدم میگن این صدایی که دادی به ریش این عدلت باشه، که نه اونی که دنبالشه میگد به من چیزی نشه، این به لهیه این باشه. حالا چرا لهیه میگن؟ بعیدم نیست که این گونی ها و امثال ذالک گوشه دارن، گوشش میفتد پایین تقریبا، وقت لهیه عدل منظور اون باشد، که انه اون گوشه را که یه خورده پایین گونی. الان شما دیدید دیگه گونی را پر بکنن تهش نوعا چارگوش که نیست، چیز میشه یعنی گرد نیست، گوشه داره. وقت اون گوشه هم نوعا یکی این ور میفتد یکی اون. و اینا میگن بلهیت چیز عدل، این صدا به ریش و اون عدل باشه. اینو برنامه شان این است که عادتشان میگن، کاری با کسی هم نداره. اون صاحب قاطرم فورا این را گفت. پس گفت اون بقاله با اون بر طبق اونی که دعب اونهاست گفت بلهیت عدل، به کسر عین گفت عدل، عدل نگفت تا اینکه اون رو شامل عدل گفت. عدلم یعنی این. میگه عدل به کسر عین است. معنای عدل چیه؟ یعنی یکی از دو شق وقر، وقر یعنی بار، دو شق بارم یعنی دو تا گونی هست، یکی از اون گونی ها، هر یک از اون دو گونی ها عدل دیگری. شقه وقرم همون دو تا گونی میشه، یعنی مراد از عدل یکی از دو شق وقره. وقل هم گفتیم یعنی بار، دو شق وقل هم اون دوتا عدل. فقال بعض الظرفا، بعضی از آدم های ظریف و خوشمزه و اینه اونجا بود، فورا گفت افتح العید فان المولا حاضرون. این افتح العین فان المولا حاضرون دو معنا داره. یک، چشماتو باز کن، این مولا اینجا ایستاده در کنار، این اینجور حرف حرف زشت نزن، ایشون شخصیتیست اینجا ایستاده، اون وقت تو میگی اون فلان صدا به ریش اون بار، این خوب نیست، پیشیشون این خلاف ادب اینجور حرف نزن. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که نه، این عدل عدلش بکن، اون صدا مال ریش این بشه، بی اینم میسازد با هر دو. فقال بعض الظرفا فورا افتح العین فان المولا حاضر. مراد از مولا هم همون بعض العدول بود که اونجا ایستاده بود. اون واقع این مرادش این عادلا باشد، یقش نمیتونه بگیره، نمیگه که منه گفتی، میگه نه من گفتم پیش شما بی ادبی نکنم، صحبت بد نکنم، من به شما احترام قائل شدم که اینجوره گفتم. ای بسا منظورش این است که نه فتحه بده تا به این برگرده. توجیه همینه دیگه، حرف دو پهلو که گیر نیفتی. بعد دارد که و من هذا القبیل ما وقع علی فی قصیدته، یا این لطیفه سوم غیر از اون دوتا قبلی، میگد از همین قبیل، از همین قبیل لطیفه است، یعنی این هم ما وقع علی فی قصیدتن، اون چه که برای خود من تفتازانی اتفاق افتاد در قصیده‌ای که خود من اون را گفته بودم. ایشون قصیده‌ای گفته در مدح شخصی به نام محمد کرد، کنیش ابوالحسین بوده، اسمش هم محمد کرد بوده، سلطان بوده. تفتازانی برای او قصیده‌ای در مدحش گفته، چند تا از این قصیده هم در اوائل خطبه متول آورده، اشعاری از این قصیده اون در خطبه متول هم ذکر کرده. حالا این بیت هم از قصیده همون تفتازانی است که در مدح او گفته، میگه در این قصیده هم این بیتی که من داشتم اینجا هم این هست و از همین قبیل است، اون چه که واقع شده برای من در قصیده‌ای که گفتم، که یعنی این تعبیر منم در این قصیده باز دو پهلوست، دو پهلوست. اون بیت چیه؟ الا، یعنی اون محمد کرد مقامش رفت بالا. فأصبح یدعوه الورا ملکا، پس گشت ایشون میخوانن مردم او را ملک، یعنی بهش ملک میگن، سلطان. و ریثما، ریثم معنای وقته، الریث مقدارون از زمان، مقدار مهلتی از زمان را میگن ریث، یعنی وقتی. و ریثما فتحو اینن غدا ملکا، میگه صبح کرد یا گشت میخوانن مردم او را ملک، و وقتی که با فتحو اینن، وقتی که مردم فتحو اینن، گشت ایشان ملک. ملک میگفتند، وقتی که فتحو اینن شد ملک. ساره قدا یعنی ساره، ساره ملکا. این فتحو اینن یعنی چه؟ دو احتمال، ملک میگفتن وقتی که عین الفعل ملک را کلام باشه فتح دادن شد ملک، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که وقتی که مردم چشمشان را باز کرد این شخص دیگه شد ملک، یعنی از ملک بودن ترقی کرد شد ملکی از ملائکه. این تعبیر با هر دو میسازد. اینم تمام شد. و من ما یناسب هذا المقام ان بعض اصحابی ممن الغالب علی لهجتهم اماله الحركات نحو الفتحه اتانی بکتاب فقلت لمن هو فقال لمولانا امر بفتح العین فضحك الحاضرون فنظر الی کالمتعرف عن سبب ذهکهم المسترشد لطریق الثواب فرمزت الیه بغض الجفن و ذم العیب فتفتنا للمقصود و استظرف الحاضرون ذلک. باز لطیفه چهارم میگه از جمله چیزهایی که مناسب با این مقامه، حالا که میگه شروع کردیم به لطیفه گویی پس بذار بگیم، از جمله چیزهایی که مناسب با این مقامه است این است که بعضی از اصحاب من، اونایی که با من هستند و مثلا حالا رفیقش یا شاگردش یا هرچی، بعضی از اصحاب من از اون کسانی هستند که غالب بر لهجه اونها میل دادن حرکات هست به طرف فتح. اینو کلمه ای که حرکت داره نوعاً این حرکات رو به طرف فتح متمایل، زمه است به فتح میخونه، کسره است به فتح میخونه، امالت الحرکات به طرف فتح، میل دادن حرکات حرف است به طرف فتح. میگه این بعض اصحاب اتانی به کتاب، یک نامه‌ای به من آورد. فقلت لمن هو، بهش گفتم این مال کیه این نامه، یعنی از کیه، کی داده که به من بدی این نامه را، کی نوشته. فقلت لمن هو، فقال، گفت لمولانا عمر، این را عمر به من داد که خدمتتان برسانه. عمر را به فتح عین خواند، عمر ها عمر اون ذمش به فتح، عمر به فتح عین گفت. فضحک الحاضرون، اونایی که اونجا بودن بهش خندیدن، عمر را عمر گفتن بهش خندیدن. حالا اینم نمیدونه چرا میخندن اینا، خودش عادت عادیس براشون، ولی اینا میخنده. فضحک الحاضرون فنظر الیه، این آدم نگاه به من کرد که نمیگه چرا اینا من میخندن، چه گفتم مگر من. فنظر الیه، نگاه کرد به من، کالمتعرف عن سبب ذهکهم، مثل اون آدمی که طالب این است که بفهمد که سبب ذهک اینها چیه. المتعرف یعنی طالب شناخت از سبب ذهک اونها، چرا میخندن، چی گفتم مگر. المسترشد لطریق ثواب، و طالب رشد طریق ثوابه، یعنی میخواد بگه که اون اشتباه کردم، اشتباه من در چه بود، درستش چه بود. المسترشد صفت است برای اون المتعرف، المتعرفی که مسترشده طریق ثواب در گفتار. همین که نگاه کرد به من، من با اشاره بهش فهماندم که بابا این عمر باید بگی، تو عمر گفتی، من تو چه نحوه اشاره کردم حالا اینجا بیان میکنم. فرمز تو الیه به غض الجف و ذم العین، این پلکام بستم کنایه است از این که بابا این عمر را ذمه بده. ذمه این پلکار بستن اشاره است به این که اون عمر را هم ذمه بده اینشه. من چطور اینم ذمش کردم یعنی بستم، تو هم این عمر را ذمش بکن، ذمه بده. پس اشاره کردم به او به بستن پلک ها و ذمه این. ذمه این یعنی چشمم بستم ها، زم یعنی زمال این چشمم بستم. با این خواستم بگم که تو هم عین عمر را زمه بده. فتفتن للمقصود، اونم با این اشاره من فهمید که اشتباهش در کجا بود و بایستی عمر میگفت. وستظرف الحاضرون ذلک، اونایی هم که اونجا بودن خیلی این را ظریف شمردن، حالا خیلی از راه بسیار خوب و جالب قصه را بهش گفتی. خب لو تبتغی انقن علیه لامکنا، تتمه شعر، اگر بخواند چی تبتغی تلکل جیاد، اون اسب ها، انقن علیه، انق چیه؟ هو نوع من السیر، انق یک نوعی از راه رفتنه که منظور از اون نوعش هم یعنی با سرعت راه بره، تقریبا بدوه. علیه یعنی بر اون اسیار، بر اون خاک. لامکنا، امکنا ممکنه، چی ممکنه؟ یعنی اون انق و راه رفتن روی اون گرد و خاک ممکنه. حالا شاهد را بیان میکنه، ادعا تراکم الغبار المرتفع من سنابک الخیل فوق رؤوسها به حیث و سار ارزن یمکن و سیرها علیه و هذا ممتنع عقلا و عادتا لکنه تخیل حسن. میگه این شاعر ادعا کرده متراکم شدن غبار مرتفع را، متراکم شدن یعنی رو هم انباشته شدن، ادعا کرده تراکم و رو هم انباشته شدن غباری را که مرتفع است از سمهای اون اسبها در بالای سرهای اون اسبها، تراکم به طوری که گشته از اون غبار زمین شده است، یعنی اینقدر محکم شده که شده زمین دیگه، غبار نگو زمین، به طوری که گشته از ارضی که ممکن است سیر کردن اون اسبها بر اون زمین و همچه امری که اینگونه بشد با راه رفتن اسب ممتنع است عقلا و عادتا، لکن همچه چیزی تخیل حسن، همچه راهی امر خیالی است و جالبم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و بله این این یک شنبه وفاته، درس بعدی که شروع بشه روز ما خواهید دوشنبه بیاییم شب سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه اینجور دیگه، روز وفات یعنی یک شنبه وفاته، عصر و اینا هم شهادت دیگه، شب دوشنبه ما خواهید ملحق بشه، یعنی روز دوشنبه بیاییم سه شب بعدی تو. آره اینجوری.
این الان رو زدید به عرض به مندت سمویه
اسیر. ولی اون یکی هست برد. پنجشنبه هست. آره. درس فردا هست.
این ذمه عین می ممکنه. این چه گفت بس پلیک ها دیگه زمه اینه چه رو گفت
اونم در کنارش